مند خوبی بشن طراحی کردن. این جای امیدواری داره. در بیانیه گام دوم هم به صراحت میشه این رو دید. البته من یک اشاره میخوام بکنم در صحبتی که رهبر عزیزمون در اوایل خرداد داشتن، فکر کنم در همون ماه رمضان بود، گفتن اینایی هم که 35-40 سالشونه خودشون رو خلاصه خارج از اون جرگه جوانان 20-25 ساله نبینن.
بله.
میخوام بگم که آقای دکترم
دیگه 50 رو نفرمودم. من جزو
جرگه میجوانه از جوانه خودشون رو خارج نکنم.
متشکرم جناب دکتر جعفر. جناب دکتر کلانتر، من میخوام توی بخش دوم صحبتمون همه دوستان انشاءالله ورود پیدا بکنن، یه مقداری ملموستر و عینی‌تر بفرمایید برای افزایش، ترویج، تقویت امید و اعتماد چیکار باید بکنیم در کشور الان؟ اگر خدشه‌دار شده، اگر مسئله‌ای وجود داره، اگر مردم یه مقداری ممکنه که شرایطشون شرایط نرمالی نباشه، وضعیت اقتصادی، مشکلات سیاسی، مشکلاتی که بالاخره در کشور وجود داره، مشخصاً بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب، فرمایشات حضرت مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان، در دیدار با نخبگان، چه اقدامات ملموسی مخصوصاً در فضای دانشگاه‌ها، فضای آموزشی، تحقیقاتی، چه اتفاقاتی باید بیفته که یه مقداری ما ارتقا پیدا بکنه سطح امید و اعتماد مردممون در کشور؟
تشکر میکنم. من باز دوباره با اون عرایز اولم برمیگردم و اشاره میکنم. همین موضوع جوانگرایی یکی از موضوعاتی هست که میتونه امید رو به جامعه ما تزریق بکنه. مستحضرید که امروز جوانان ما به عنوان بخش عمده ای از هرم سنی کشور و جمعیت کشور، اگر در هر عرصه‌ای به عنوان جمعیت پیشرو و فعال وارد میدان بشن، کل جامعه ما رو میتونند وارد میدان بکنن. شما در یک خانواده هم میبینید اگر یک جوان در اون خانواده بخواد حرفی رو به کرسی بنشونه، به دلایل مختلف به عنوان یک فرد تأثیرگذار میتونه روی والدین و حتی خارج از خانواده روی خانواده بزرگتر خودش، پدر بزرگ خودش، عموهای خودش، خانواده خودش تاثیرگذار باشه. بنابراین اگر ما میخواییم روی کرده امید بخشی به جامعه باشه، باید بریم سراغ جوانان.
و این مشخصا اجتناب... راهکار جنابالی جناب دکتر کلانتر برای افزایش امید و اعتماد در جامعه یک جوانگرایی.
دقیقاً.
خب بعدی.
و به نظرم میاد این که مقام معظم رهبری اومدن در این بیانیه اساساً مخاطبشون رو جوانان قرار دادند، به این معنا هستش که شاید امید دیگری غیر از جوانان مطرح نباشه برای ادامه راه انقلاب. من لازم میدونم این روی مقداری بشکافم. ببینید شما در این زمینه خب از جهات مختلف انقلتهای مختلفی و تبصرهای مختلفی رو میبینید. برای مثال میگم خیلی از جایگاه ها شاید جایگاهایی باشه که نیاز به افراد با تجربه داشته باشه و خب اینجا که نمیشه. بعضی از جایگاه‌ها جایگاه‌های حاکمیتی تجربه بالایی نیاز داره، اینا رو هم که نمیشه از جوان‌ها استفاده کرد. و عملاً این دایره رو انقدر تنگ بکنیم که این بحث جوانگرایی به طور کلی زیر سوال بره. جالب استش که مقام معظم رهبری خودشون پیشتاز در عرصه جوانگرایی بودند. انتصابات اخیر ایشون نشون داد که تمام این بحث‌های نظری و تئوری که مطرح میشه جایگاه اجرایی نداره و در حساس ترین جایگاه ها و جایگاه هایی که نیاز به تجربه خیلی بالایی شاید داشته باشه از جوانان استفاده کردن و بازخورد اجرایی هم به این سمت رفته که این جوانگرایی امید بخش بوده برای جامعه ما.
متشکرم. جناب دکتر زاره، ایشون بالاخره تاکید دارن بر جوانگرایی. جناب علی، با توجه به تجربه‌ای که دارید در مجامع علمی، کارهای مختلفی که کردید، کارهای اجرایی خوبی که کردید در گذشته، بفرمایید که چه راهکارهای دیگه به ذهنتون میرسه و باید انجام بشه بر اساس این بیانیه گام دوم یه مقداری سطح امید و اعتماد در جامعه افزایش پیدا بکنه.
ببینید من تصورم بر این هستش که نگاه سازنده داشتن به هر شرایطی اصل و مبناست. تو کار تخصصی که خود من میکنم یه مسئله مهم اگر بخوام طرح بکنم که نیازمند نیرو و توان فراوان هست، مسئله زلزله تهران است. مسئله زلزله تهران یه مسئله نیستش که شما هیچ کس در هیچ جای دنیا یه راه حل یه فرمول کوتاهی براش داشته باشه و همون رو بیاد راه بکنه و مسئله حل بشه. طبیعیه که من بر این باورم که با نیروهای جوان میتوان اون زمینه، در واقع اون تیمی که نیاز داریم برای کار تخصصی و با کیفیت فراهم بکنیم. منتها سوال اینجاست، چه انتظاری از اون تیم جوان داریم که میخواد در زلزله تهران کار بکنه؟ آیا اون گروه متخصصان در گام اول حتی اگر با خوشبینی جمع شدن و یه مسئله بزرگ هم جلوشون گذاشتیم، آیا قرار است در گام اول اینها راه حل نهایی را ازشون بخوایم؟ من خیلی خوشحال نیستم از این که بگم تا حالا روال این بوده، یعنی تا حالا روال این بوده که اگر یه گروهی هم مشغول میشن و یه کاری رو، یه کار ایده جدیدی رو، یه گروه جوانی بیان در همین مسئله زلزله تهران مطرح بکنن، تا به امروز معمولا ازشون خواستن که خب آخرش چی؟ آخرش رو هیچکی نمیدونه. گروه ساینتیستا، گروه دانشوران، گروه دانشمندان کارشون این هستش که بیان در عرضم بزرگ شما در عرصه فرصتی داشته باشن تا بر اساس اون فرصتی که دارن و سرمایه‌ای که در اختیارشون قرار میگیره و اعتمادی که بهشون میشه اجازه داشته باشن که کار کنن و البته خطا کنن، چون ممکنه خطا هم بکنن. این که در یه موقعیتی قرار بگیریم که هر کس خطا کمتر بکنه برنده هست و به اصطلاح مورد ستایش قرار میگیره، من فکر میکنم چه جوان چه غیر جوان، یعنی چه با تجربه، یواش یواش عرصه رو ترک میکنن و میگن که ما حاضر نیستیم اشتباه بکنیم. من فکر میکنم یه مقدار زیادی ما گرفتار این فضا هستیم، همین الان هم همین مشکل و گرفتاری رو داریم. اگر گروهی میخواد بیاد کار دست بگیره، انتظار توقعی ازش داریم که شاید هیچ کس در هیچ جای دنیا نتونه اون توقع رو برآورده بکنه. توقع خیلی بالا، امکاناتی که در اختیار قرار میدیم بسیار محدود یا بعضی وقتا نزدیک به هیچ است. نکته دیگه که میتونم اضافه بکنم این استش که قرار نیست، به اصطلاح به نظر من قرار نیست تنازعی و مقابله‌ای بین جوانهایی که میخوان در مورد زلزله تهران کار بکنن و با سابقه ها و حالا با سابقه هم الان به قول شما چندین لایه داریم دیگه، به نظر من قرار نیست تقابلی صورت بگیره. نیروهای با تجربه و متخصصین با تجربه، چون حالا اون با تجربه هم چندین نوع با تجربه داریم دیگه، اونها به نظر من سرمایه، از این سرمایه و هنر استفاده کردن از این سرمایه خودش یک به اصطلاح یک کار خاص و ویژه است. ما همونجور که انتظار داریم که اون نیروی با تجربه که سالها در زمینه مسئله زلزله در تهران کار کرده و به یه دستاورده هم رسیده، امروز که نگاه میکنیم میگیم خب این همه سال گذشته همینقدر دستاورد، خب حالا نگاه نمیکنیم که در چه شرایطی این دستاورده به دست اومده. همونقدر که ما انتظار داریم که اون نیروی با تجربه بپذیره نیروی جوانه که امروز وارد میشه، من فکر میکنم باید انتظار داشته باشیم که اون جوانها هم باید بپذیرن و یاد بگیرن که چجوری با اون نیروهایی با تجربه کار بکنن. جامعه نخواهد شد، هیچ پلنی از جمله همین بیانیه گام دوم عملیاتی و اجرایی نخواهد شد مگر اینکه یک تفاهم و گفتگو و مشارکت مداوم اتفاق بیفته. اگر نه، اولا به امر و به دستور و اینا چیزی صورت نمیگیره، خودمون مطمئنیم، اینو تجربه هم شده قبلا. نکته دوم این هستش که در تقابل انداختن و در تنازع هم معمولا ضررش بیشتره. یه گروهی میان یه گروهی دیگر رو برمی‌دارن. حالا معمولا تو دولت‌ها اینجوری اتفاق میفته، یا گل دولت که عوض میشه معمولا یه گروه رو درو میکنن به سلام مسئولین دولت قبلی رو. و اینا خودمون میبینیم که چقدر لطمه میزنه به مملکت، چون تا بیاد چرخ برگرده، حالا دوباره بیاد قطار روی همون رید قرار بگیره، از 6-7 ماه قبل از انتخابات، مثلا الان که قبل از انتخابات هم هست، یه دفعه کارایی سیستم میاد پایین تا مثلا 5-6 ماه 7-8 ماه بعد از انتخابات. و اینا صدمه هاست که مملکت ما میبینه دیگه.
تشکر میکنم جناب دکتر زاده، بحث خوبی رو فرمودید. تعهد مقابل و متقابل طیف جوان، اگر طیف نسل اول فضا رو باز میذاره برای کار در بخش‌های مختلف، یه توقع این شکلی هم وجود داره از نسل جوان و کسانی که انشالله کار رو به عهده میگیرن، اینه که تعهد متقابلی داشته باشن برای هم استفاده از تجربیات گذشتگان و هم کار کردن و فعالیت مناسب و خوب. من از جناب دکتر رستمی خواهش میکنم که مؤلفه‌های دیگه غیر از جوانگرایی، در مورد جوانگرایی بحث شد، مؤلفه‌های دیگه‌ای که میتونه تقویت بکنه امید و اعتماد در کشور بفرمایید.
مسلماً ایجاد بستر برای تغییر، تحولات و اینی که همونطور گفتم از نسل اول به نسل دوم حرکت کردن و از گام اول به گام دوم انقلاب حرکت کردن باید وجود بیاد. تا این بستر وجود نیاد و این زمینه وجود نیاد که و دیگران درک نکنن که مسلماً حالا باید تحویل بگیرن و باید براش برنامه داشته باشن و نگاه به آینده داشته باشن و نگاه معطوف آینده داشته باشن و شرایط رو مهیا ندونن، نمیتونن خودشون رو بر اساس نقش آینده آماده و مهیا بکنن و اقدام و عمل براش داشته باشن. بحث دیگه بحث ایجاد اعتماده. ببینید، ما تا موقعی که به نسل بعدی اعتماد نکنیم و خیلی تاکید به گذشته داشته باشیم و افتخار به گذشته بکنیم، مسلماً موفق نخواهیم بود و کارمون و در واقع مشکلاتمون بیشتر میشه و حتی شاید بگیم به فنا میانجام کارمون. مسلماً میگن یک جامعه رو اگه میخواهید که هست در همه جوامع، اگه میخواهید یک جامعه زمینگیر بشه به فنا بیانجامه، امید رو ازش بگیرید. جامعه بدون امید جامعه‌ای که هدف نداره، برنامه نداره و نمیدونه کجا میره و مسلماً براش فرزانگی و در واقع اون چشمنداز و اون آینده مطلوب براش اتفاق نمیفته. این وسط اگر نظریه ها، فکرها بیاد برای دانشجویان، برای جوانان، کسایی که فارغ التحصیل شدن به عمل تبدیل بشه و بتونن اونها اون نظریات و فکر و ذهنشون رو زمینه وجود بیاد که بتونن به منصه ظهور برسونن و برسونن و بتونن عملیاتی کار بکنن و همطور گفتم حالا با انتصابات، با حالا پست‌های جدید، حالا انتصاب‌های جدید و اینی که این نگاه فرایندی داشته باشیم نسبت به این بحث تغییر تحولات، مسلماً سطح بندی داشته باشیم. همونطور که دوستانم اشاره کردن در نهادهای مختلف زیر نظر حضرت آقا، خب این اتفاق افتاده، نغمه هایی و در واقع یک جلوه هایی، یک چشمه هایی در دولت اتفاق افتاده. مثلا یک وزارت رو الان خب یک جوان به عهده گرفته، اما خب این اتفاقا باید بیشتر بیفته. باید قبول بکنیم که ما در یک پروسه یا یک نگاه فرایندی هر چه زودتر باید بیایم ببینیم که کجاها رو میتونیم هر چه زودتر به جوانان تحویل بدیم.
جناب دکتر، برگشتیم به جوانگرایی، من میخوام مؤلفه‌های دیگه‌ای رو وارد کنیم تو این بحث. ببینید، مثلا من خودم مطالعه‌ای که داشتم در بخشی از این بیانیه گام دوم، حضرت آقا فرمودن که عدالت هدف اولیه بعثت تمام انبیاست. من میخوام ببینم که از آقای دکتر جعفرپور خواهش می‌کنم که این موضوع بپردن یه مقداری. من میخوام ببینم که این گفتمان عدالت، برخورد عادلانه با مردم از توی دستگاه‌های حاکمیتی حکومتی، یه مثالی رو من با دوستانم مطرح میکردم، گفتم توی اداره وارد میشی، نیروی شرکتی یه مبلغ حقوق میگیره، نیروی قراردادی یه مبلغ حقوق میگیره، نیروی رسمی یه مبلغ متفاوت تری میگیره. این تفاوت پرداخت ها چقدر تأثیر داره و چه اقداماتی ما باید در سالهای آینده انجام بدیم، در راستای گام دوم انقلاب باید انجام بدیم؟ چون توصیه مقام معظم رهبری هم هست و اشاره فرمودن به مشخصا به عدالت، چه اقداماتی باید انجام بشه که یه مقداری این وضعیت یأس و ناامیدی احتمالی که در نسل جوان شاید وجود داره در گروه های مختلف، طیف های مختلف سنی وجود داره، چیکار میشه کرد؟ این برای این یه مقداری. مؤلف های دیگه زیاده که میشه مطرح کرد، صرفا به بحث جوانگرایی حالا اکتفا نکنیم.
در رابطه با عدالت توی بیان گام دوم خب روش تصریح شده و جز ملزومات حرکت 40 ساله دوم انقلاب دونسته شده و از مبارزه با فساد و فقر و تبعیض که حالا مصداقش شما در بحث جذب در ادارات دولتی و به کارگیری افراد فرمودید میشه تلقی کرد. ولی من میخوام یک مقدمه هم در این رابطه بگم. شاید زمانی که ما حدود 20 سال پیش خواستیم وارد کار دولتی بشیم، اصلا حالا مثل بعضی جوانای امروز که میگن من بذار رئیس جمهور دیگه، به قول معروف من چون توانایی در خودم میبینم، بالاخره از کارمند و حالا رئیس گروه و اینها بخوام برم تا بشم رئیس جمهور راه طولانیه. ما چون توانمندیم اجازه بدید همین الان بریم بشینیم بر مسند ریاست عظما. خب این تلقی شاید ناشی از اون فرمایش آیت الله باشه که شتاب و سرعت در فناوری های امروز و اون حجم انبوه داده های اطلاعات فرد رو از یک فرد آرام و بالاخره دارای حرکت پله‌ای و بطئی به یک فرد خیلی پرشتاب و پر انرژی تبدیل میکنه و مطالباتش رو همونجوری آقای دکتر کلانتری فرمودن یه مقداری به خصوص برای شخص خودش بزرگ جلوه میکنه. و فرمایشاتی که حضرت آقا در این فرمایشاتی که داشتن در رابطه با بیانیه گام دوم در اول خرداد یا در اواسط مهر ماه اخیر میگن که جوان انتظاری نداشته باشه که بالاخره حتما از این مسیری که خیلی میرن توی فعالیت های دولتی کارمند میشن بخواد به جایی برسه. 4 تا حرکت یا کار تشکلی و نهضتی رو پیشنهاد کردن، هم در حوزه علمی هم در حوزه فرهنگی که مثال آتش به اختیار زدن. در حوزه علمی این حرکت های دانش بنیان رو، در حوزه و اون البته کرسی آزاد اندیشی رو در حوزه سیاسی مثال زدن، در رابطه با حوزه های نهضتی که در جهان توجه کنن به مسائل از یمن تا نیجریه، از فلسطین تا افغانستان و الی آخر، و به دنبال این حرکت ها جوان ها رو تشویق کردن که دیده شدن، دیده شدنی که ممکنه لزوما باعث رفتن این فرد به یک دستگاه دولتی نشه که حالا وارد اونجا بشه بگه من چرا قراردادی هستم، چرا پیمانی یا رسمی نیستم، و حالا اگه تو آزمون قبول شده، رسمی شده، پیمانی شده، چون کماکان داره آزمون های استخدامی برگزار میشه، حجم ورود به دولت درست کم شده به خاطر سیاست های کلی نظام که در جهت کوچکسازی دولت هست، و از طرفی در بخش خصوصی داره فضای زیادی داره میشه. ایشون در همین بیانیه میفرمایند که ما 4000 شرکت، از در توضیح این بیانیه در سخنانشون 4000 شرکت دانش بنیان خیلی کمه، 400000 باید داشته باشیم. این 400000 کی میخواد تشکیل بده؟ اتفاقا همین دانشجویانی که هوس یا سودای اومدن در بخش دولتی دارن و به اون آب باریکه دولت میخوان اکتفا کنن. خوشبختانه حرکت اقتصادی و فناورانه ای که در شرکت دانش بنیان شروع شده، من چون بعضی از دوستانم در اون حوزه هستن شاهد رشد ناگهانی این دوستان در حوزه اقتصادی و علمی هستن و حالا هم در 1% دانشمندان برتر جهان میشناسنشون، هرچند سنشون همین بین 30 تا 40 ساله، و هم از طرفی ماشاءالله خدا بهشون ثروتی داده که بالاخره همه تحسینشون میکنن. میخوام عرض بکنم که شاید عدالت و رعایت پرهیز از تبعیضها در نظام استخدامی کار لازم الاجرا و بالاخره جزء مواردی باشد که از
عدالت بیانی... فقط نظام استخدامی نیست، مردم به چشم خودشون ببینن که عدالت داره اجرا میشه.
بله.
در جامعه داره به نحو مطلوب. همین بحث مالیات ها که الان اخیراً مطرح شده، چرا یه تعداد قلیلی از جامعه که وام های کلان گرفتن، کارهای کلان انجام میدن، بحث صادرات، بحث اقتصاد رو بالاخره یه بخش عمده‌ای از اقتصاد، چرا از مالیات فرار میکنن؟ اینها چقدر مؤثره و راهکارتون، پیشنهادتون برای اجرای عدالت، برای گسترش عدالت که میتونه نتیجهش اعتماد و امید باشه چیه؟ یا جناب عالی یا جناب دکتر
در رابطه با این موضوع من پاسخ خیلی کوتاهی میدم. کسب ثروت رو در بیانیه گام دوم هم رهبرمون اشاره کردن که ممدوح و مورد تأکید و پسند نظام اسلامیمون هست و حمایت میشه. این که ما بالاخره در رابطه با ادای حقوق ملیمون و کمک به توسعه عدالت بالاخره یه همکاری و همراهی داشته باشیم، متاسفانه در افرادی که بالاخره در کسب ثروت و قدرت به یک جایی میرسن خیلی تعریف نشده. من بالاخره از دوستانم زیاد شنیدم در خارج از کشور افراد که درآمدشون بالا میره بعضا تا 80% 60% از درآمدشون رو به عنوان مالیات ازشون کسر میکنن و این اگر بالاخره فرهنگ سازی بشه، شاید کار رسانه در این مورد خیلی بتونه مؤثر باشه، میتونه جلوی بعضی از فرارها و تبعیضایی که اشاره فرمودید واقعا هست، نمیشود ازش عدول کرد، چشم پوشید. قوانینی هم در مجلس خب به مرحله تصویب نزدیک شد، ولی مثلا حالا اسم بخوام ببرم، مالیات بر مسکن دوم و سوم یا عایدی درآمد غیر ذلک هنوز به اون صورتی که باید شاید مورد توجه قرار نگرفته و شاید این حرکتی که در کشور ما بالاخره در این 40 سال صورت گرفته، همونجوری آقا هم اشاره کردن، در طی 4-5 قرن در سایر کشورها اتفاق افتاده. ما این تمدن سازیمون، حالا یک مصداقش این مالیات و عدالت و فرار از تبعیض و بی‌عدالتی‌ها هستش، بتونه در طی 5 سال الا 10 سال با تغییر قوانینی که بعضن سابقه بیش از یک قرن دارن در همین حوزه عدالت و مالیات و مسائل اقتصادی به یک سرانجام خوبی برسه. و حالا عرضم تونه شد، میخوام اشاره به این بکنم که جوانان در این رابطه چون خیلی میتونن با افکار نو و البته استفاده از تجربه دیگران که تونستن به توفیقای دست پیدا کنن بهترین ابزار هستن. شاید اونهایی که سنشون بالا میره نسبت به مالشون یه حرص و طمعی داشته باشن که بالاخره در این رابطه خیلی موفق نتونن باشن.
متشکرم جناب دکتر جعفرپور. ما چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، در حد یه جمله هر کدوم از دوستان فقط بفرمایند که به غیر از این چند موردی گفته شد، جوانگرایی رو فرمودن، شفافیت رو فرمودن، عدالت گفته شد، یه در هر کدوم یک جمله میتونید بفرمایید، در خدمتتون هستم جناب دکتر کلانتر.
خب من لازم میدونم یه مقدار بیشتر به من وقت بدید. این
وقتی نداریم، این میره برای برنامه بعدی
انشاءالله.
یک جمله اگر تو ذهنتون هست که میشه برای تقویت امید.
شما عدالت رو فرمودید، کل دستاوردهای نظام که یک کدومش بحث عدالت بود، خود بحث ثبات امنیت. امروز شما میبینید به فرض یک شخصیتی مثل حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک شخصیت بین المللی میتونه محور امید بخشی به جامعه ما باشه.
متشکرم. امنیت کفایت میکنه. جناب دکتر زاره خدمتتون هست.
امید به نظر من مهمترین فاکتور و روحیه، مهمترین فاکتوره. امروز اگر امید و روحیه نباشه هیچ کدوم از این
برای تقویتش کار نمیکنه. برای تقویتش کار باید بکنه دکتر. ترویج امید، تقویت امید،
نکات منفی رو کنار بزنیم تا میتونیم،
یعنی از خودمون شروع کنیم، منظورتون اینه دیگه؟
بله، دلیل نداره ما در کوران
مثبت اندیشی
قرار نیست ما در کوران خبرهای بد باشیم همیشه. بله. خودمون قرار ندیم خودمون.
متشکرم. جناب دکتر رستمی.
عدالت در آموزش و عدالت در توزیع ثروت.
بله.
میتونه در واقع پیشنهادایی باشه که در این باره میشه.
متشکرم. جناب دکتر جعفرپور.
بیانیه گام دوم یک ترسیم کلی از گذشته، حال و آینده انقلابمون و تأکیدی که رهبرمون در این رابطه داشتن اینه که یک چشم‌اندازی در این رابطه ترسیم شده که کشورمون باید به اون برسه و در این رابطه انضباط و توجه به محوریت جوانان متعهد جزء اصلی ترین موارده. ولی در این رابطه ایشون تصریح جدی دارن برای این که حرکت‌ها معقول و منضبط باشه و بر اساس شناخت، بر اساس ابزارهایی که در اون سخنرانی اول خردادشون که توصیه میکنم دوستان اون رو مرور کنن، تونستن مواردی رو اشاره کنن که برای اجرا و کاربردی کردن بیانیه گام دوم قابل استفاده است.
متشکرم، خیلی ممنون، در خدمت دوستان بودیم. من خودم هم یه چند نکته یادداشت کردم علاوه بر دوستان خدمتتون عرض بکنم. نظام آموزشی ما نیاز به اصلاح داره. بچه تا دیپلم میگیره من فکر میکنم که اعصابی براش نمیمونه با این نظام آموزشی و این کنکور و این شرایطی که برای دانش آموز ایجاد میکنیم. متاسفانه فاصله طبقاتی داریم در کشور، اختلاف وجود داره، اختلاف طبقاتی وجود داره، فاصله‌ای هست بین بعضی از مسئولین و مردم، این فاصله رو باید کم بکنیم به نظر میرسه. جناب دکتر زاره اشاره فرمودن به این منفی نگری ها، منفی بافی ها و اخبار منفی که مرتب پمپاژ میشه در فضای رسانه‌ای کشور. من برداشتم اینه که حساب شده، برنامه ریزی شده و به طور جدی داره کار میشه از خارج از کشور برای جمهوری اسلامی. همین فضای مجازی رو مرتب اخبار منفی که 1% هم شاید صحت نداشته باشه، این اخبار یه بخشی از خبر رو میگیرن بعد حواشی بهش اضافه میکنن و ذهن مردم ما رو منفی میکنن. تصورم اینه که هنر ما، معماری ما میتونه موجب ایجاد نشاط، شادابی و امید بشه. تحقیقاتی انجام شده، کارهای اجرایی هم انجام شده، با تغییر رنگ ساختمانها، با تغییر رنگ خیابانها، با اتفاقاتی که خیلی ساده و کم هزینه است باعث شدیم که یه مقداری افسردگی در جامعه کاهش پیدا در بخشی از جایی که انجام شده. من نمونهش در یک از استانها دیدم، تو فضای مجازی منتشر شده بود که شهردار اومده بود با تغییر رنگ باعث کاهش افسردگی ها و پریشانی های روحی و روانی و افزایش نشاط و امید شده بود. من حتی فکر میکنم که نوع غذایی که مردم مصرف میکنن، نوع تغذیه‌ای که مردم دارن میتونه تاثیرگذار باشه توی وضعیت جسمی و روحیشون و این وضعیت روحیشون رو تغییر بده. بالاخره اون در وضعیت جسمیش تاثیر میذاره، وضعیت جسمی در وضعیت روحی تاثیر میذاره. و از این دست کارهایی که من یه پژوهشی هم دیدم برام جالب بود که اومدن بررسی کردن در یکی از دانشگاه‌ها، یک کار پژوهشی انجام شده بود، میزان تقید و دینداری افراد توی افزایش امید و اعتماد به آینده رو بیشتر بوده. یه رابطه مستقیم و معناداری بین اینها وجود داشته. یکی از نکات خیلی جدی که به نظرم باید حتما بهش پرداخته بشه این رفع نیازهای اولیه است. مسکن برای یک جوان نیاز اولیه است، ازدواج نیاز اولی است، حتما باید اتفاق بیفته، حتما باید کمک بشه، تسهیلاتی اگر داده میشه، امکاناتی اگر داده میشه، فضا فراهم بشه برای این رفع نیازهای اولیه. تشکر میکنم از همه دوستانی که در خدمتشون بودیم. جناب دکتر کلانتر، مدرس دانشگاه و محقق اقتصادی از کارشناسان ارشد بانک مرکزی، جناب دکتر زاره، استاد تمام پژوهشگاه زلزله، جناب دکتر رستمی، آینده پژوه و پژوهشگر حوزه مسائل راهبردی، جناب دکتر جعفرپور از مدیران بخش حمل و نقل کشور و تخصصشون هم مباحث مدیریت راهبردی و استعدادیابی جوانان. امیدوارم که این برنامه برای شنوندگان عزیز مفید باشه و رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو در ذهنتون داشته باشید و نظراتتون، پیشنهاداتتون، انتقاداتتون رو در مورد این برنامه اعلام بفرمایید. برنامه ما رو میتونید در سایت رادیو گفتگو ملاحظه بفرمایید. تشکر میکنم.
همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، عصر شما به خیر باشه. برنامه مناظره را تقدیم حضورتون کردیم با موضوع بیانیه گام دوم، راهکارهای ترویج امید و اعتماد در جامعه بر اساس بیانیه گام دوم. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30135 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما عزیزان خواهد بود که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید با ما در میون بگذارید.
در روح و جان من میمانی به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نرزد، شرح این عاشقی ننشینم.